از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
پارالمپیک ۲۰۲۰
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. با برنامه پارالمپیک 2020 در خدمت شماییم. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. و ما چالش پیامکی امروز برنامه. شما شنوندگان گرامی بفرمایید، بازی‌های پارالمپیک از کدام دوره به شکل امروزی برگزار شد؟ گزینه 1، المپیک 1948 لندن. گزینه 2، المپیک 1988 سئول. جواب هاتون رو به سامانه پیامکی شبکه ورزش 30306 در زمان پخش برنامه ارسال کنید، ضمن اینکه ما در متن برنامه حتما به جواب اشاره می‌کنیم. سوال رو دوباره تکرار میکنم. بازی های پارالمپیک از کدام دوره به شکل امروزی برگزار شد؟ گزینه 1، بازی های 1948 لندن. گزینه 2، بازی های 1988 سئول. جواب هاتون رو به 30306 بفرستید. منتظر شما هستیم. مسابقات المپیک نهایت ورزش در گیتی است. هر 4 سال یک بار ورزشکاران سراسر عالم گرد هم آمده تا امتحان 4 سال تلاش خود را به عرصه ظهور رسانده و کارنامه عمل کردشان را در قالب مدال و حضور در جدول رده‌بندی افتخار و اعتبار به نمایش بگذارند. امروز در برنامه به سراغ بازی‌های پارالمپیک رفته ایم و این برنامه به صورت یکی در میان بخش اصلی خودش رو به عزیزان افتخار آفرین پارالمپیکی اختصاص میده تا با شادی و نشاطی وصف ناپذیر افتخار آفرینی این همراهان همیشه عزیز و تلاشگر و موفق رو به نظاره بنشینیم. برنامه ما دایره المعارف جامع از تاریخ المپیک است و از اعتبار و افتخار در تاریخ 124 ساله بازی‌های المپیک نوین خواهد گفت و روزگار 72 ساله حضور ایران در سطح قهرمانی رو مرور می‌کند.
داستان المپیک.
منطقی ترین سالی که می توانیم برای پیدایش اولیه و باستانی المپیک در نظر بگیریم 2904 سال است، سالی که برای اولین بار نهضت المپیک در کشور یونان پایه‌گذاری شد.
داریوش کابوسی و داستان المپیک.
نهضتی که پیدایش نخست و زیربناسازی فرهنگی و توجیه برگزاری آن بین سالهای 884 تا 704 طول کشید و تمدن المپیک در مدت این 180 سال بالنده شد و روی دور برگزاری و فرهنگ سازی افتاد. این نهضت آیینی بود که هر 4 سال یک بار در یونان باستان در محلی به نام المپیا برگزار می شد و ورزشکاران و جنگاوران و پهلوانان جداگانه به مبارزه می پرداختند. در حاشیه المپیک آیین جشنواره‌ای در ادبیات یونان و روم و اسپارت و مقدونی از سخنوری و موسیقی هم برگزار می شد. رونق المپیک تا 300 سال دیگر هم پیش رفت اما ادامه دار نبود و در سال 393 میلادی امپراتور روم تئودوسیوس برگزاری المپیک را به علت آنچه توهین به دین و قداست مسیحیت عنوان شده بود ممنوع کرد. مسابقات المپیک در بین یونانی ها از چنان اهمیتی برخوردار بود که مورخین یونانی در دوران باستان از آن به عنوان یک واحد برای اندازه‌گیری زمان استفاده می کردن. یک المپیاد بیانگر 4 سال بود چنان که امروز هم هست و به جز المپیک های نوین معتبرترین عرصه های ورزشی در دنیا مثل جام جهانی فوتبال و جام های قاره‌ای در بازه زمانی 4 سال به 4 سال برگزار می شود.
شبکه رادیویی ورزش پارالمپیک 2020. از جهان پهلوان تختی در هر آیین فتوتی یاد می‌کنیم که در مسابقات جهانی وقتی متوجه می شود قهرمان جوان روس یعنی مدوید پایش آسیب دیده است، دنیا پیش روی حریف جوانش سیاه می شود که دیگر باخته است و تختی با توجه به قدرت در سگک و فنون قدرتی پا او را نابود خواهد کرد. اما پهلوان ایرانی هرگز به سراغ پای آسیب دیده نمی رود و اینگونه جلوه ای از فرهنگ ورزش ایران زمین را به نمایش می گذارد.
حاشیه های المپیک.
دانشجویان ایرانی در میهمانی آدولف هیتلر. دوستان، همونطور که مستحضر هستید در دهه 20 و 30 میلادی حزب نازی در کشور آلمان با رهبری آدولف هیتلر پایه‌گذاری شد.
مهدی حدادپور و حاشیه های المپیک ایران.
در دهه 20 و 30 میلادی حزب نازی در کشور آلمان با رهبری آدولف هیتلر پایه‌گذاری شد و ایشون در راستای ناسیونالیسم آلمانی و آریایی سعی کرد که در این دهه کشور آلمان رو در بین کشورهای دنیا از هر لحاظ، از لحاظ سیاسی، اقتصادی و البته اجتماعی و ورزشی در دنیا معروف و معتبر کنه. یکی از فعالیت‌های ایشون برگزاری مسابقات المپیک 1936 در برلین، پایتخت کشور آلمان بود. در حالی که مهمترین ورزش ایران در سال‌های دهه 10 کشتی پهلوانی و حرکات ورزش باستانی بود، دعوتنامه آدولف هیتلر برای شرکت در المپیک 1936 برلین در بهار 1315 یعنی 83 سال قبل به رضا خان رسید و البته نمیشد دعوت هیتلر رو در اون مقطع بی پاسخ گذاشت و به همین دلیل به جای اعزام ورزشکار از دانشجویان ایرانی که در اون مقطع با بورسیه دولت ایران در پاریس تحصیل می کردند خواسته شد که فقط در مراسم رژه از برابر آدولف هیتلر و هیئت همراهش عبور کنند. در نسل اول این دانشجویان مهدی بازرگان اولین نخست وزیر بعد از انقلاب هم جزو کسانی بود که در بین دانشجویان بورسیه حضور داشت، اما در زمان این رژه و در زمان این المپیک ایشون فارغ التحصیل شده و جاشون هنگام رژه خالی بود. اما 18 دانشجوی با کمال و فضیلت و احتمالاً خوشتیپ در این رژه شرکت کردند، مردانی که بعدها به بالاترین مقام‌های فرهنگی، دانشگاهی و ورزشی رسیدند، مردانی مثل دکتر چهرازی، اسماعیل مرآت وزیر آینده فرهنگ در اون مقطع، آقای امیر علایی، آقای مسعود فروغی فرزند زکالملک فروغی، همون محمد علی فروغی معروف، نفراتی بودند که در این رژه شرکت داشتند. البته روایت معروف به نداشتن سرود ملی و سرودی که این دوستان در اون مقطع خوندن در المپیک برلین روایت جذابیه که در برنامه بعد در موردش با هم صحبت خواهیم کرد و البته امیدوارم که از بخش دوم هم رضایت داشته باشید و با همراهی خودتون به ما انگیزه بیشتری بدید. متشکرم دوستان، خدا نگهدار.
و اما با نگاهی به عملکرد عزیزان ایرانی در پارالمپیک با حکایت‌های جذاب از زبان این خوبان روبرو می‌شویم. افرادی که توانشان و افتخارشان لیاقتشان را نمایان می‌سازد. حرف از مردی است که با دیدن محمود میران، اسطوره ایران در جودو، علاقه‌مند به این ورزش شده و وقتی رفته رفته توان بینایی او اندک شده است، به جای نشستن در کنج تنهایی از خانه برون آمده و به حضور در عرصه کم بینایان و نابینایان آمده و امروز در این عرصه جاویدان هم سابقه کسب مقام قهرمانی جهان را دارد.
همراهان خوب رادیو ورزش، با یکی از ورزشکاران پاراولمپیکی صحبت میکنیم که در رشته جدای نابینایان و کمبینایان فعالیت میکنه. سهمیه ورودی مسابقات رو در سنگین وزن کسب کرده. سلام میگم به آقای محمد رضا خیرالله‌زاده، ورزشکار سنگین وزن جدای کشورمون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. موفقیت‌های خیلی زیادی رو کسب کردید در جدو. داستان متفاوتی رو شما تجربه کردین. تا سال 93 عضو تیم ملی جودو بودید، بعد از اون هم دچار مشکل بینایی شدین و اومدین سمت جودوی پاراولمپیکی. در این مسیر به فعالیتتون ادامه دادین، یه مقدار توضیح بیشتر بدیم بهمون.
حالا خدمت شما عرض کنم که ما یه بیماری چشمی یا همون بینایی داشتیم از بچگی که به مرور زمان تشدید شد و دامنه دیدمون، قدرت دیدمون کمتر شد. بعد مسابقات کشوری جوانان کلا جودو رو گذاشتیم کنار یکی دو سال و بعد از یه دو سال دوباره اومدیم قسمت کمینایان فعالیت کردیم، اومدیم مسابقه کشوریش، اومدیم کلاس بندیش، از کلاس بندی استانی شروع کردیم و گفتن که شما بیناییتون در حدی که میتونید توی عرصه کمینایان فعالیت کنین و کلاس بندیای کشوری بشه دکتر نجفی و خوشبختانه کلاس بندی جهانی هم تونستیم کلاس بیدو رو به دست بیاریم و توی این عرصه پا بذاریم و فعالیت کنیم.
بسیار عالی و موفقیت‌های خوبی رو کسب کردین. با آقای میران کار می‌کردید.
آقای میران یکی از بزرگواران بوده که من قلباً ایشون رو دوست داشتم و اولین کسی بود که من با دیدن مسابقاتشون علاقه‌مند شدم به رشته جودو. اولین سالی که من وارد تیم ملی جوانان شدم، سرمربی اون آقای زاریان بود. تو همون دوران آقای حاج یوسف زاده که سرمربی حال حاضرمونه، سرمربی بزرگسالان بودن. بعد از اینکه وارد تیم ملی کمینایان شدیم، از همون ابتدا بعد از پارالمپیک 2016 بود که ما زیر نظر آقای حاج یوسف زاده عزیز شروع به فعالیت کردیم و در حال حاضر هم در کنارشونه.
بازی‌های پاراسیایی رو همه ما به خاطر داریم. مدال نقره این مسابقات رو در اندونزی کسب کردین و بعد از اون هم تلاش کردید که از طریق رنکینگ بتونید سهمیه بازی‌های پارالمپیک توکیو دست بیارید. رنگ اول وزن خودتون به علاوه 100 کیلوگرم هستیم.
بله، من تو مسابقات پاراسیایی 2018 حالا گفتن نداره با نادوری مدال نقره گرفتم. همون حریفم تو مسابقات جهانی متاسفانه به پستمون نخورد به صورت عامیانه بگیم، اما حریف کره ایشون رو ضربه کرد و ما تو فینال حریف کره تو مسابقات جهانی که یک ماه و نیم بعد از مسابقات پاراسیه جاکارتا بود داشتیم شکست بدیم و از همون ابتدای سال 2018 شدیم رنکینگ 1 و خوشبختانه تونستیم همین رنکینگ رو تا به امروز حفظ کنیم و در مسابقه اخیری که مسابقه آخرم بود تو ازبکستان هم همین حریف ازبکی خودم که یکی از حریفای اصلی منه تونستم تو کشور خودش که کشور میزبان بود شکست بدم و مدال طلا رو دست بیاریم و تو این رنکینگ بمونیم.
رقابت پس سختی رو هم داشتید بعد از اون تا بتونید رنکینگتون رو حفظ کنید، مسابقات مختلفی که شرکت میکنید.
مسابقات 2018 بوده، مسابقات باکو بوده، گرنپری باکو بود که تو همون اردیبهشت ماه خودمون میشد، بعد اواخر تابستون بود مسابقات آسیایی بوده، آسیای اقلیم روسیه بوده که اونجا هم مدال نقره رو به دست آوردم. اولوشه یک ماه یک ماه و نیم بعدش اگه اشتباه نکنم مسابقات گرنپریکس ازبکستان بود.
تدی رینر قهرمان جدای فرانسه الگوی ورزشیتونه؟
بله، ایشون یکی از بزرگا و قهرمانان جاودانه دنیان که در حال حاضر تا به امروز به مانند ایشون نیست تو سنگین وزن که تمام جودوکاران میشناسنشون، دارنده 10 طلای جهانه و 2 طلای المپیک و 1 برنز المپیک که قولش هم داده که تو این المپیک ان شاء الله طلا رو دست بیاره.
تکنیکی که ازش استفاده می‌کنه تکنیک ساساییه؟
بله، زبان عامیانه ایرانی‌ها که معمولا کشتی دوستن، کشتی هم بیشتر میشناسن، بگیم که متوجهش هم همون فتح پای خودمونه، ساسایی از گارد چپ.
حریفای دیگه تون از این تکنیک استفاده نمیکنن؟
استفاده میکنن، اما خب همشون هم میدونن ما این تکنیکو میزنیم و به گونه یاد گرفتیم که میتونیم تو همه مسابقات اجراش کنیم. همش گفت 90% امتیاز ما از این تکنیک شگردن.
از اینکه همچنان همراه برنامه پارالمپیک 2020 هستید بسیار سپاسگزاریم. شبکه رادیوی ورزش این برنامه رو تقدیم شما میکنه. پرسش پیامکی رو یک بار دیگه خدمت شما عرض کنم. بازی‌های پارالمپیک از کدام دوره به شکل امروزی برگزار شد؟ گزینه 1 بازی‌های 1948 لندن، گزینه 2 بازی‌های 1988 سئول. شما میتونید با ارسال پیام کوتاه به 3306 در این چالش پیامکی در زمان پخش برنامه شرکت کنید.
در گزارش امروزمون با یکی از ورزشکاران پارالمپیکی صحبت میکنیم که در رشته جدای نابینایان و کمبینایان فعالیت میکنه، سهمیه ورودی مسابقات رو در سنگین وزن کسب کرده. آقای محمد رضا خیرالله‌زاده، ورزشکار سنگین وزن جدای کشورمون، اولین تجربتون رو در بازی‌های پارالمپیک به دست میارید، حریفاتون رو هم میشناسید. می‌خوایم بدونیم که چقدر تصویرسازی کردید در تمریناتتون، یه بخشی هم تصویرسازی ذهنیه. چقدر تصویرسازی کردید برای بازی‌های پارالمپیک که بتونید برابر حریفانتون مبارزه کنید؟
والا همونجوری که دوراندیشی میشه توی تمرینات جسمانی و تو تمرینات ذهنی هم با برنامه‌ریزی بلند مدت دست به کاری می‌زنیم. اینکه می‌خوایم فقط شب مسابقه و یه ماه آخر بخوایم تصویرسازی ذهنی میکنیم، به نظر من نه اینکه تأثیری نداشته باشه، اون تأثیری که میخواین نداره، باورهاتون کامل شکل نمیگیره. اینکه ما فکر کنم از قبل از بازی جاکارتا بود همیشه تصویرسازی رو داریم و الانم توی یه زمانی هستیم که به جرئت میتونم بگم هر شب تصویرسازی ذهنی دارم، به خصوص موقع خواب که اکثر اوقات توی خواب ظهرم و قبل از خواب ظهرم هم یک گوشه‌ای از وقتمو که زیادم وقتگیر نیست به نسبت کارهای دیگه روزمره، 5 دقیقه 10 دقیقه زیادم زمان نمیبره، اما اینکه باورهاتون شکل میگیره و زمانی که وارد محیط جدید میشین و محیط براتون آشنا هست.
از نگاه شما پارالمپیک چه تعریفی داره؟
والا پارالمپیک یه میدون خیلی بزرگیه. ما بخوایم لحاظ خودمونی و ورزشکاری علمی شوالا ما اطلاعات زیادی نداریم، ورزشکاری بخوایم حساب کنیم میگیم که کلکل بین ورزشکار هست دیگه، هر کی میخواد بگه ما نامبروان این رشته ایم باید تو اون روز خوش نشون بده، باید همه جوره آماده باشه. یک ورزشکار فقط نمیتونه با یه تکنیک، با یک آمادگی جسمانی یا تنها آمادگی ذهنی، یعنی چیزیه که همونجوری که حالا ما خودمون برای خودمون اوکیش کردیم گفتیم که 5 حلقه المپیک، یعنی که 4 تا 5 تا چیز کنار هم قرار میگیره که که در ورزشکار به اوج خودش برسه. و اینکه به نظر من همه اینا رو باید یه ورزشکار حرفه‌ای داشته باشه. به نظر من خیلی میگن شانس نیست. هرچی تلاش بیشتری بکنی به نظر من شانس بیشتری هم داری.
الان با چه هدفی داری تمرین میکنی؟
معمولا خب همه با هدف مدال طلا و ما هم با هدف به دست آوردن مدال طلا تمرین میکنیم. یعنی هر شبمون و هر روزمون رو با این فکر میگذرونیم تا انشالله برامون محقق شه.
بسیار عالی، امیدواریم که بتونید عملکرد خیلی خوبی در بازی‌های پارالمپیک توکیو داشته باشید. آقای خیرالله‌زاده، ممنونم که در گفتگوی امروز ما شرکت کردید.
انشالله با امید خدا و دعای خیر مردم و همچنین دوستان.
متشکرم از شما، ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز، هم سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید با محمدرضا خیرالله‌زاده، ورزشکار فوق سنگین جودوی ایران. متشکرم و روز روزگار بر شما خوش باشه.
دوستان عزیز، مسابقات پارالمپیک به شکل کنونی، یعنی برگزاری مسابقات در همان شهر برگزاری المپیک و مدتی بعد از پایان المپیک، از 32 سال قبل اتفاق افتاده است. برای اولین بار در المپیک سئول بود که مسابقات پارالمپیک شکلی امروزی پیدا کرده و در تاریخ ثبت شد. اما استارت اولیه این ورزش ها از سال 1948 لندن آغاز شد و طی آن جوانان بسیار زیاد انگلیسی که در جنگ جهانی دوم دچار فلج حسی و حرکتی شده بودند در قالب مسابقات پارالمپیک به میدان رفتند. پارالمپیک نام خود را از وضعیت فلج دو پا گرفته است. پارالمپیک با تمام فراز و فرودهایی که در دل خودش دارد، شاید نه در سطح مسابقات المپیک خاطره و حکایت داشته باشد، اما کتابی است ماندگار. کتابی ماندگار از روزگاری که ورزش عاملی برای ماندگاری روح و جان انسانهایی شد که یا زخم جنگ بر تن داشته و یا در حوادث طبیعی دچار معلولیت‌ها و ناتوانی‌ها شده بودند.
خاطرات پارالمپیک.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر. در این بخش گزارشی میخوام برم سراغ یکی از قهرمانان پارالمپیک کشورمون در پارالمپیک سیدنی که مدال طلا به دست آورده، آقای امرالله دهقانی عزیز در وزنه برداری موفق شده برای کشورمون یک مدال خوش رنگ به دست بیاره که میخوام یک خاطره شیرین رو برای شما دوستان عزیز شنونده آقای دهقانی تعریف کنه که هممون از این خاطره بتونیم لذت ببریم. آقا سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم از اینکه امروز با شما در ارتباط هستیم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، امرالله دهقانی هستم از استان فارس، شهرستان شیراز. یه خاطره میخوام براتون تعریف کنم از 20 سال پیش از پارالمپیک سیدنی 2000 استرالیا. وقتی که تیم اعزام شد، تیم کاروان ایران اعزام شد برای مسابقات پارالمپیک، با توجه به شرایط جسمی این جانم که یکی از سخت‌ترین معلولیت‌ها را داشتم، یعنی زایتون‌خواهی، و اولین زایتون‌خواهی بود که در دنیا میتونست اینقدر وزنه بزنه، خب روز مسابقه که فرا رسید پنده، وقتی که وزن کشی کردن متوجه شدیم که 18 نفر از سخت‌ترین رقیب‌های دنیا در دسته 100 کیلو شرکت دارن که من هم یکی از اون 18 نفر بودم. خب خیلی دلهوره عجیبی داشتم از این که آیا میتونم موفق بشم، آیا این تلسمی که سالیان سال در این رشته وزن‌برداری برای ایران مونده میتونم این تلسم رو بشکنم یا نه. رفتیم حرکت اول رو زدیم 227 نیم کیلوگرم، حرکت دوم 233 و نیم کیلوگرم، نیم کیلو بالای رکورد پارالمپیک،
و حرکت سوم 237.5 کیلوگرم رو برای من گرفتن. حول قوه الهی پرس کردیم و اول شدیم. خب از این که اول شده بودم و تونسته بودم نماینده و سفیر شایسته برای جمهوری اسلامی ایران باشم بسیار خوشحال بودم. مدالم طلا را گرفتیم، سرود جمهوری اسلامی ایران اونجا نواخته شد. بعد که رسم بود که هر شب کاروان ایران تو نمازخونه که میرفتن برای نماز مغرب عشا، کسانی که مدال طلا، نقره یا برنز گرفته بودن اونجا یک تجلیل میشد بهشون و خب حالا از طرف مسئولین کاروان به اونها دلار داده میشد، مبلغی. بنده چون اون شب فقط تنها من بودم که مدال گرفته بودم، اونم مدال طلا، بعد از نماز مغرب همه یادشون رفت که مثلا دهخانم خب مدال گرفته، مدال طلا گرفته، ازش تجلیل بشه. این خاطره برای من موند همینجور که چرا هر شب برای همه ورزشکارا یادآوری میشد و اونجا تجلیل میشد ولی برای من کسی یادش نبود که تایید بشه. تا اینکه فکر میکنم فردا ظهرش بود یا عصر نماز مغرب عشا بود که اون وقت اومدن از ما هم تجلیل شد. این خاطره برای من یاد مونده، بعد از 20 سال هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. یا علی مدد.
آقای دهقانی عزیز، براتون آرزو سلامتی میکنم و امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. وقتتون بخیر. خدا حافظ.
دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه پارالمپیک 2020 هستیم و امیدوارم که این برنامه تا به این لحظه مورد توجه شما واقع شده باشه. پرسشی رو به عنوان چالش پیامکی مطرح کردیم با این شکل که بازی‌های پارالمپیک از کدام دوره به شکل امروزی برگزار شد. همونطور که در متن برنامه هم اشاره شد، از بازی‌های 1988 سئول، بازی‌های پارالمپیک شکل رسمی و شیوه امروزی خودش رو پیدا کرد. هرچند از 1948 ورزشکاران در این قالب هم در مسابقات شرکت کردند. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
همراه کن که ملت. شاید بپرسید چرا؟ خب به 1001 علت. علت اول، همیشه باش حواله بانکی صادر کرد، همیشه کارت به کارت کرد. علت دوم، خرید شارژ سیم کارت و بسته اینترنتی باهاش خیلی راحت. علت سوم، میتونید باهاش قبضاتون رو استعلام و پرداخت کنید. علت چهارم، با شماره حواله‌ای که بهتون میده میتونید بدون کارت از خود پرداخت پول بگیرید. علت پنجم، علت 998 میتونه نزدیکترین شعبه رو براتون پیدا کنه. علت 999 برای امنیت و راحتی بیشتر میتونید با اثر انگشت و شناسایی چهرهتون واردش بشید. علت هزارم با صدای شما کار میکنه. و بالاخره علت 1001 1001 جایزه داره. 1001 کمک هزینه 25 میلیون ریالی برای خرید تلفن همراه هوشمند ایرانی. خلاصه برای انتخاب همراه بانک ملت دلیل زیاد. همراه بانک ملت به 1001 علت. بانک ملت.
آیا از اضافه وزن خود ناراحتی؟ آیا چربی های اضافه میان تن شما رو نگران کرده؟ آیا به دنبال راهی برای تناسب اندام خود هستی؟ ما به شما حلقه جادویی تنظیم و پیشنهاد میکنیم. خیلی ها امتحان کردن، شما هم امتحان کنید. با تنظیم ورزش رو در خانه انجام بدید. ورزش تنظیم
سلامتی. آقا ببخشید،
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
کوچولوی بامزه، آب پرتقال تازه، درها به رود که بازه، تاک داره کوچولو، مستود فرنگی، دنیا به این قشنگی، ببین داری میخندی، تاک داره کوچولو، بیسکویت و ده میوه،
یه مزه جدیده،
یه مزه جدیده،
خنده به این قشنگی کسی هیچ وقت ندیده.
بهباد گلابی، یه آسمون آبی تو قلب ما میتابی، تک دانه کوچولو، تک دانه کوچولو،
کوچولو یه تک